أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در این فرق بقیه من الوقت در سفر، بقیه من الوقت الى نصف اللیل به مقدار 3 رکعت، وظیفه مکلف چیه؟ آیا نماز عشا را اول انجام بدهد، در باقی مانده از وقت شروع بکنه به نماز مغرب، یا اینکه از همون ابتدا شروع به نماز مغرب بکنه، به اندازه 1 رکعت از مغرب را بخواند و در مقدار باقی مانده از وقت که فقط به اندازه عشا هست، عشای 2 رکعتی را انجام بده. ثم بعد از این اون مغرب شروع شده را تمام بکنه. در اینکه حکم در اینجا چیه؟ مرحوم سید فرموده بودن که قدم العشا و بعد مغرب را میخوانند. در مقابل یک وجه به احتمال دیگه وجود داشت که وظیفه مکلف در این مورد ابتدای به مغرب باشد، 1 رکعت از مغرب رو بخواند، 2 رکعت عشا را بعد از این 1 رکعت مغرب بخواند، ثم 2 رکعت باقی مانده مغرب را. وجهی که برای این قول دوم و احتمال دوم ذکر شده بود این بود که این کار که 1 رکعت مغرب اول انجام بشه بعد 2 رکعت عشا، این مقتضای جمع بین امور متعدده است که رعایت اونها لازم هست. از یک طرف تحفظ بر وقت عشا لازم هست و عدم جواز تفویت وقت عشا، از طرفی ترکیب بین عشا و مغرب معتبر هست، عشا بعد از مغرب واقع بشه. از نایه سوم هم خود مغرب، صلات مغرب در جایی که امکان تحقق داشته باشه، دلیل وجوب صلات مغرب اقتضا میکنه که مغرب انجام بشه در زمان تحقق، الا اون مقداری که معدی الى فوت العشا میشه. ولی در اون قسمتی که دا یعدی الى فوت العشا، لازم هست رعایت انجام دادن نماز مغرب. مقتضای جمع بین این امور ثلاثه به ذم این مقدمه که ابهام صلات فی صلات اخرى جائز هست، مقتضای جمع بین این امور ثلاثه به مقدار ممکن، به ذم جواز ابهام صلات فی صلات اخرى، این می شود که وظیفه به همین صورتی که گفته شده عمل بشه، کیفیت عمل مکلف به این صورت باشه که یک دفعه در مغرب با همون توضیح و تفصیل انجام بشه. این اصل وجه بود، این اصل وجه تکرار شده به جهت اینکه در آخر بحثم یه فرمایش از مرمای خوبی هست که ببینید تمام هست یا تمام نیست، روی به خاطر بررسی اون قسمت اصل وجه اینجا تکرار شده. در اصل وجه این بود که مقتضای جمع بین امور ثلاثه به ذم جواز ابهام صلات فی صلات اخرى، این می شود که کیفیت عمل مکلف همینی باشه که در عبارت مرحوم سید اصفهانی روحانی در تعبیر اومده. اشکالی که به این وجه شده بود این بود که این تمامیت این وجه مبتنی هست در جواز ابهام صلات فی صلات اخرى، چون مورد میشه از موارد ابهام صلات فی صلات اخرى و ابهام صلات فی صلات اخرى جائز نیست به حسب مقتضای قواعد اولیه الا در جایی که دلیل خاص قائم شده باشه بر ابهام، در اون مورد دلیل خاص ملتزم میشین، در غیر اون مورد نمیشود ملتزم به ابهام بشه. در محل بحث هم که دلیل خاصی وارد نشده بود، نشده برای کیفیت عمل که ابهام در او وجود داشته باشه، طبعا باید به مقتضای قاعده عقل بکنیم و نمیشه مرتکب ابهام صلات فی صلات اخرى بشیم. اما چرا ابهام صلات فی صلات اخرى به حسب مقتضای قاعده عامه صحیح نیست و باطل هست، جائز نیست؟ بله، به خاطر محاذیر متعدد و اشکالات متعددی که در ابهام صلات فی صلات اخرى وجود داره. همونطور که در جلسه قبلم عنوان شده، در مجموع چهار محذور، چهار اشکال ذکر شده. در کلام مرحوم امام در کتاب الخلال فرمودن عمده در عدم جواز ابهام صلات فی صلات اخرى همون اشکال چهارم و محذور چهارم هست که این برخلاف ارتکاز متشرع هست و الا اشکالات قبلی، محاذیر قبلی، همه اونها قابل جواب هست. جواب ایشون نسبت به محذور اول و محذور دوم بیان شده و بررسی شده. نسبت به اشکال اول که ابهام موجب محو صورت صلاتی میشه، اختلال در نظام در نظم صلات ایجاد میکنه، جوابی که از این اشکال داده بودن جواب تمام بود و مشکلی نداشت. اما از اشکال دوم که خود اشکال دوم این بود که موجب ابهام صلات فی صلات اخرى موجب زیادی در نماز می شود و زیادی هم مبتدا در نمازه، ایشون از این اشکال جواب داده بودن که در جلسه قبل بیان شد که جواب ایشون تمام نیست و اشکال دوم مسجل هست. نسبت به اشکال سوم، اشکال سوم این بود که ابهام صلات فی صلات اخرى موجب وقوع کلام آدمی در اثنای نماز که کلام آدمی هم مبطل صلات می شود. تطبیقش بر این مورد بس این بود که اگر شما بگویید که یک رکعت مغرب را اول بخواند بعد دو رکعت دو دقیقه آخر را به نماز عشا بگذارد، خود در نماز عشای دو رکعتی سلام میگوید برای نماز عشا، ولی همین سلامی که برای نماز عشا گفته شده، همین سلام نسبت به نماز مغرب که جزئیت نداره برای خروج از نماز مغرب که برای واجب نشده، این سلام للعشا نسبت به نماز مغرب مبطل هست، چون مصداق کلام آدمی واقع در صلات هست. قسمت سلامش به کلام آدمی، بله اون قسمت بقیه، بله بقیه اجزایی که در نماز انجام میشه، حتی تشهدش، اینها داخل یا در عنوان مستقل عنوان ذکر هستن یا در عنوان قرائت قرآن هستن، علایالم یا در عنوان دعا هستن، اونها مشکل ساز نیستن، ولی قسمت سلامش مشکل ساز هست. ایشون از این محضور فرمودن ما از این محضور سوم که وقوع کلام آدمی در اثناء نماز هست هم میتونیم جواب بدیم به دو بیان. یک بیان در جواب اینه که خب اینجا بله در همین جایی که تشهد شخص میخواند نماز عشا را در دو دقیقه آخر وقت نماز عشا را میخواند، لازم نیست که سلام نماز عشا را الان بگوید، بلکه میگوییم که این شخص تشهد نماز عشا را تا تشهد نماز عشا را الان بخونه، سلامش را بگذارد، وقتی دو رکعت مغرب را خوانده یک سلام بگوید که با اون سلام هم از نماز عشا، اون سلام هم مخرج از نماز عشا هست که قبلا اومده و هم سلام برای نماز مغرب هست که بعد از تشهد نماز مغرب واقع شده. این یک جواب، بله یک بیان برای جواب از این که گوین حساب اگه اینجوری بشه کلام آدمی در اثنای نماز مغرب اتفاق نیفتاد دیگه، اون آخر اتفاق افتاد، سلام با سلامی که مشترک هست للعشاء و للمغرب از هر دو نماز خارج شد. این یک جواب. جواب دیگه اینه که حالا اگر ما فرض بکنیم که بله اگر احتیاج به سلام دوم باشه، دو سلام باشه، یک سلام کافی نباشه، اصل را عدم تداخل بگیریم، تداخل را برخلاف قاعده بگیریم. در جواب اول کامل بیان شده که چون قاعده اختزای تداخل میکنه پس برای دو نماز به یک سلام میتونه اکتفا بکنه. در جواب دوم مبتنی بر این هست که تداخل علی خلاف قاعده باشد، ما دلیل بر تداخل نداشته باشیم و مقتضای اصل عدم تداخل باشه، احتیاج به دو سلام برای دو نماز مغرب و عشا اگه گفتیم دو تا سلام رو میخواند، این که دو تا سلام رو میخواند این دو تا سلام خب در اینجا ولو دو تا سلام باشه به یه سلام اکتفا نشه ولی موجب محذور نمیشه، به خاطر اینکه این دو سلام را یا میگیم که این سلام برای نماز عشا یا سلام برای نماز عشا، این همون در همون لحظه آخر بله نصف اللیل هست، یعنی بعد از تشهد نماز عشا، بعد از تشهد نماز عشا، یا اینکه اون سلام دوم بعد از اون سلام دوم بعد از تشهد در نماز مغرب میشه، بعد از تشهد نماز مغرب باشه. اگر اون سلام دوم بعد از تشهد نماز عشا باشد، یعنی بعد از تشهد نماز عشا باشه، یعنی تشهد نماز عشا رو خونده بلا فاصله سلام بگوید، در این مورد اینجوری که این سلام اینجا واقع شده ما دلیل بر مبتلیت این نداریم. چرا؟ به خاطر اینکه این سلام ولو کلام آدمی هست، ولی اگر کلام آدمی به عنوان واجب به عنوان جزء صلات مأمورون بها باشه، جز به عنوان جزء واجب عمل انجام بشه، این سلام موجب بطلان نمیشه. بله کلام آدمی که به صورت ابتدایی لا به عنوان جزء من العباده انجام بشه، سلام آدمی خالی او موجب بطلان نمازه، ولی در اینجا این سلامی که بعد از نماز عشا بعد تشهد عشا انجام شده، چون بله جزء نماز عشا هست به عنوان جزء اخیر نماز عشا شده این وجهی برای بطلان نیست. این در این فرض. اگر هم بگیم که نه این را به تعبیر مخصوصا بیان کنم، مخصوصا اگر این سلام رو کسی بگه که بعد از، یعنی در اینجا این عبارت قابل توجیه به اینه که بگیم این سلام را شخص بذاره برای اون آخر وقت، اون جایی را که بعد از بله تشهد نماز مغرب، اون دو رکعت نماز مغرب را که خونده، 2 دقیقه بعد از نصف الليل که تشهد نماز مغرب اتیان شده، خب اینجا قبل از این که تشهد سلام نماز مغرب را بگوید، سلام نماز عشا را بگوید، این مبطل نیست دیگه، چون دیگه در مبطل سلام نماز عشا در این صورت که بعد از تشهد نماز مغرب واقع شده، این دیگه وجهی نداره که این رو مبطل نماز مغرب بدونیم، چون در نماز مغربی که تشهدش خونده شده جای سلام هست دیگه. اینجا سلام را به عنوان جزء عشا انجام بدیم ولو مربوط به نماز مغرب نیست، ولی وجهی نداره که موجب بطلان نماز مغرب میشه، چون نماز مغرب دیگه اون قسمت آخرش رسیده دیگه چیزی از اجزاش باقی نمونده. در این تقدیر هم بگوییم که این سلام مبطل نماز مغرب هست، این وجهی نداره. فرمودن به این حساب در نسبت به سلام، فرمودن که اشکال از ناحیه سلام به این صورت قابل جوابه که بله یمکنن یقال بالاتیان به سلاتین الی ما قبل سلام ثم الاتیان به سلام واحد لهما بناءً على كون التداخل على القاعده. یک سلام را برای هر دو بگه که این وجه اول بود، جواب اول بود. ما این یک جواب، ما ان الاتیان جواب دوم، ما ان الاتیان به سلام به صلات واجبت مأمور بها لا دلیل على افتاله نسبت به نماز آخر، لا سیما اذا وقع بعد تشهد. بله لا سیما اذا وقع بعد تشهد، مخصوصا در جایی که این سلام بعد از تشهد واقع شده. روی حساب از ناحیه مبتدیت کلام آدمی ما نمیتونیم اشکال بکنیم در ابهام صلات فی صلات اخرى. این جواب ایشون از اشکال سوم، از محذور سومی که در ابهام صلات فی صلات اخرى بیان شده. ولی به نظر میرسه که این جواب تمام نباشه، به جهتی اینکه در این مورد اینکه ما فرض بکنیم در این سلامی که گفته میشه سلام تأخیر بیفته برای بعد از تشهد نماز مغرب تا آخر بخواد تأخیر بیفته، چه اون سلامی که تأخیر میفته اون اولین سلام سلام نماز عشا باشد، چه اولین سلام سلام نماز مغرب باشه، علای تقدیره با توجه به این که نماز عشا آخر وقتش نصف اللیل هست، نصف اللیل که اومده وقت نماز عشا تمام میشه، مقتضای تمام شدن وقت نماز عشا به نصف اللیل اینی که نماز عشا تمام شده باشه و از حالت نمازی خارج شده باشه. این که بفرمایید که سلامش را تأخیر میاندازه، خود دو رکعت عشا را میخواند تا تشهد، ولی سلامش را تأخیر بیاندازه برای 2 دقیقه بعد، با یه فاصله 2 رکعتی این سلام را بخواد انجام بده، وجهی برای این تأخیر وجود نداره. بالاخره این سلام اگه جز باشه که معلوم هست که باید در همون وقتش انجام بده. اگر جز هم نباشه، فقط حالت اخراج از صلات را داشته باشه، مخرج از حالت صلاتی باشه، علایاله مقتضای اون دلیلی که میگوید نماز عشاء و هر نماز دیگر باید در وقت مقررش خونده بشه، اینه که سلامش را هم در همون وقت بخونم، نه اینکه سلامش را تأخیر بیاندازم برای 2 دقیقه بعد. و الا اگه اینطور باشه، در جایی را که در حالت اختیار بله در حالت اختیار هم انسان بتونه این کار را انجام بده که نماز را بخونه تا تشهدش، اون دقیقه آخر، اون لحظه آخر سلامش را بذاره برای بعد، مشغول یه اعمال عبادی این وسط بشه که منافات با صلات هم نداشته باشه، سلامش را بذاره برای بعد. و حال این که در اون موارد کسی ملتزم به این نمیشه. پس این که ما بگوییم که در جواب اول بگوییم که سلام را تأخیر می اندازد تا 2 دقیقه بعد نصف لیل، و در جواب دوم هم در یک وقت بله در جواب دوم هم بگیم که تأخیر می اندازه در یک وجهش که تأخیر می اندازه بعد از 2 دقیقه و بعد از تشهد نماز مغرب اون سلام للاشاره میگه، این وجهی نداره. این یک اشکال که در هر دو تقدیر وارده، هم در تقدیر تداخل که به اکتفای به سلام واحد، هم در تقدیر عدم تداخل و تعدد سلام در این فرق، که این وجهی نداره که ملتزم به تأخیر بشید. علاوه بر این که در جواب اول که بیان شده برای حکم تداخل هست، این هم برخلاف قاعده از مقتضای اصل عدم تداخل است، با فرض این که سلام موجب به عنوان جزء اخیر حساب میشه یا جزء اخیر نباشه، مخرج از سلام هر نمازی، مخرج از اون نماز خاص هست. با توجه به این، برای وجوب و سلام 2 سبب محقق شده، یکی نماز اول که نماز مغرب باشه، یکی هم نماز عشاء. تعدد سبب موجب تعدد مسبب می شود، با مقتضای قاعده تداخل برخلاف قاعده است، میشه شبیه طوافی که طواف النسائی که در عمره و در حج هست، ولو طواف النساء جزء عمره هم نباشد بلکه بله یه امر آخری خارج از عمره هم باشد، ولی اینطور نیست که در موارد تعدد عمره های انجام شده شخص بتواند با یک طواف نساء به یک طواف نساء اکتفا بکنه به خاطر چند عمره ای که انجام داده، یا برای حجی که انجام داده و برای عمره مفرده ای که در کنار حج انجام داده، برای هر دو بخواهد یک طواف نساء انجام بده، بحثی نداره، روی همون قاعده اصل عدم تداخل. در محل بحث هم تداخل، اینکه بگیم به یک سلام بتونه اکتفا بکنه، این بحثی نداره، برخلاف قاعده هست. این یک بله اشکال در حقیقت در فرض در جواب اول که تداخل بود و مستلزم تأخیر سلام به 2 دقیقه بعد از نصف لیل بود، و همینطور جواب دوم در اون قسمتی که سلام را تأخیر میانداخت تا بعد از بر خواندن 2 رکعت نماز مغرب سلام عشاء را بعد از اون بخواد اتمام بکنه. در جواب دوم یک تقدیر دیگه هم وجود داشت، به اونی که این سلام نماز عشاء را بعد از تمام شدن نماز عشاء در همون لحظه آخر قبل از نصف لیل انجام بدهد، ولی ایشون فرموده بودن که این مشکلی نداره، به خاطر اینکه این سلام برای نماز عشاء چون جزئی از نماز عشاء، جزء صلات مأمورون بها هست، به ما انهم مأمورون به در صلات عشاء هست، این دیگه کلام آدمی، بله کلام آدمی مبطل حساب نمیشه قبل از لافی ما، این تعبیر که قبل از فی ما که فرموده بودن مع ان الاتیان به سلام لصلات واجبت مأمور به حالا دلیل علا افتالیه، این قسمت اشکالش اینه که اون ادله‌ای که دلالت میکنن بر این که بله سلام مخرج از نماز موجب خروج از نماز، مقتضای اطلاق اون دلیل اینه که همین سلام غیر از سلام اول که بله غیر از سلام اول که سلام مستحبه، این سلام دوم و سلام سوم، بله سلام دوم و سلام سوم، اینها همین مقدار که به ای قصدن که محقق بشه، به ای وجهن که محقق بشه، موجب بطلان صلات اول است. اطلاق دلیل مبتلیت صلات که شامل همه حالات صلات میشه، اقتضا میکنه که این سلام برای نماز عشاء که در اثنای نماز مغرب واقع شده، این سلام مبتل نماز مغرب باشه، چون این سلام در حقیقت اینجا فرض اینه که نماز مغرب هنوز جای خارج شدن، زمان خارج شدن از نماز مغرب نرسیده، دو رکعت هنوز مونده، این سلامی که برای عشاء شده مقتضای اطلاق اینه که اطلاق دلیل مبتلیت اینه که سلام اینجا هم موجب بطلان نماز بشه، به همون تعبیری که در روایت در اون بله روایتی که دیروز اشاره شده در اونجا اومده بود که به این مضمون که کل ما ذکرت الله بی از نبی فهو من الصلاة و اذا قلت السلام علینا فقط این صرفته، از دلیل از تعبیر مثل این استفاده میشه که مطلقا اینه، بلکه بعضی از فقها قائل به این شدن که این دلیل میگیره حتی جایی را که شخص در نماز، در قسمت آخر نماز قصدش این است که با سلام آخری، با سلام سوم از نماز خارج بشه، ولی بر سلام دوم رو که گفته، بعد از گفتن سلام دوم نمیتونه سلام دوم رو یک بار دیگه بگه، تکرار سلام دوم در جایی که شخص قصدش این هست که سلام سوم نماز رو بگوید، تکرارش در اونجا جایز نیست. چرا جایز نیست؟ گفتم به خاطر اینکه کلام آدمی هست، این شخصی که قصد دارد باز از سلام علیکم و رحمت الله از نماز خارج بشه، از سلام علینا را که گفته هنوز از نماز خارج نشده، روی این حساب اگر بخواد عمدن تکرار بکنه، این اتیان به کلام آدمی قبل از خروج از صلاته، بلکه حتی گفتن اگر شبه هم باشه اینجا حتی به صورت احتیاط هم نمیتونه انجام بده، چون احتمال مبتلیتش هست، اگر سلام دوم به صورت صحیح گفته شده، این فرد دومش مبتل اون فرد دومش میشه کلام آدمی غیر مأمورم به که موجب بطلان صلات میشه. روی این حساب در فتاوای مرحوم بروجردی هست که در این موارد نمیتونه حتی اگه شک هم بکنه در صحت سلام دوم، من یورید و اتیان به سلام سوم، حتی این سلام دوم را هم از باب احتیاط نمیتونه تکرار بکنه. وجهش اینه، به خاطر اینکه چون تا وقتی که از نماز اون سلام آخری را که مخرج از هست انجام نداده، حال صلاتی وجود داره و در حال صلاتی اگر تکلم به کلام آدمی بکنه، این موجب بطلان صلات میشه. البته این قسمت اخیر که ترقی بعضی از فقها باشه، این را حالا ممکنه کسی اشکال بکنه، بگه در مواردی که حتی در مواردی که شخص مرید سلام سوم هست ولی سلام دوم رو که گفته با همون سلام دوم از نماز خارج شده، با سلام دوم از نماز خارج شده، اون سلام سوم یقع و مستحبن، نه اینکه اخراج از صلات به سلام سوم میشه. اون دلیلی که دلالت میکنه بر اینکه هر یک از این سلام ها برای خروج از صلات کافیه، اون میگه اگه سلام دوم را شخص بگه، ولو سلام قصد سلام سوم را هم داره، ولی همین مقدار که سلام دوم رو گفته از نماز خارج شده، اتیان به اون سلام سوم یکا میشه از باب مستحب. خب وقتی از باب اگه این مبنا را در نظر بگیریم، این خصوصیت را در سلام در نظر بگیریم، دیگه احتیاط در اون سلام دوم بلا اشکال میشه، چون یا اون سلام دوم صحیح هست، اون سلام دومی که گفته صحیح بوده که از نماز خارج شده، تکرار او دیگه تکرار او میشه از موارد اتیان به کلام آدمی بعد خروج از صلات دیگه، این که مشکلی نداره که. اگر هم اون سلام دوم صحیحا واقع نشده، خب این هنوز در اثنای نماز، این بله هنوز در اثنای نماز با این سلام دوم صحیح میخواهد از نماز خارج بشه دیگه، با این اون اولی حافی نبود، واجد شرایط نبود، با این سلام دوم میخواد از نماز خارج بشه، مشکلی در بین نیست. مثل این که در غیر این، در غیر سلام، از ناحیه غیر سلام تکلم بکنه به یک امری از روی اشتباه، از روی سهو، چون مشکلی در اون نیست، موجب بطلان سلام نمیشه. اینه ولو این قسمت اخیر که ترقی بعض الفقها مثل مرمای گروجیدی بود که این دلیل مبتلیت برای مبتلیت کلام آدمی، حتی این مواردی را که شخص مرید سلام سوم هست اینجا را میگیره، ولی این ترقی را قبول نکنیم، ولی اصل اون مطلب که دلیل مبتلیت سلام به عنوان کلام آدمی اطلاق داره، همه موارد را میگیره، ولی اون سلام لجهت اخرى انجام بشه، به خاطر جهت دیگه انجام بشه، به خاطر جزئیات لصلات اخرى انجام بشه، این اطلاق مشکلی نداره. خب این پس این محظور سوم که اقهام صلات فی صلات اخرى باشه، این محظور سوم هم، اشکال سوم هم مسجل هست و این جوابی که از این اشکال بیان شده تمام نیست. اما اون محظور چهارم که این امر که ابهام صلات فی صلات اخرى باشه، برخلاف ارتکاز متشرع است، متشرع برای چنین شخصی که نمازی را در اثنای نمازی دیگه میخونه، اینا را با هم دیگه قاطی کرده، مخلوط کرده، این را در حال امتثال واجب صلاتی نمیبینم. این بله ارتکاز متشرع بر اینکه این مصداق امتثال نیست و در نظر متشرع این معهود در مقام امتثال نیست، استنکار میکنم این مطلب را در باب صلات، در اتیان صلات این نسبت به این استنکار میکنم که نه این را شخص را بله فعل او را لعبه به امر مولا حساب میکنم، این امر بعیدی نیست. روی حساب این وجه چهارم هم قابل استدلاله، ولی احتیاجی به این نیست. در مرحله قبلی اون دو وجه دوم و سوم از اشکال کافیه برای اثبات مدعا. در اینجا در کلام مرحوم آقای خویی در بررسی این احتمال که بله در بررسی این احتمال که تا آخر وقت در بررسی این احتمال که فرمایش مرحوم سید اصفهانی در مسئله باشه که نماز مغرب را یک رکعت از مغرب که رو بیاندازه و بعد اشاره بخونه، ثم اون دو رکعت اشاره دو رکعت مغرب را تتمیم بکنه، فرمودن که این حرف تمام نیست، این وجه صحیح نیست. تقریبی که برای این وجه ذکر کردن این بود که این احتمال به این دعوا هست که فیه جمعا بین الحقین من رعایت ترتیب و الوقت فی کلتت سلاتین. این دقیقه جمع بین حقوق هم رعایت ترتیب میشه، هم رعایت وقت، هم نسبت به نماز مغرب، هم نسبت به نماز عشا میشه. این در مقام تقریب این احتمال. بعد در مقام اشکال فرمودن که خب این مبتنی است بر جواز اقام صلات در صلات اخرى، که ولو مرحوم بعضی از علما از جمله مرحوم نائینی این را قائل شده اند و نص هم در صلات الآیات وارد شده که اگر شخص مشغول نماز آیات باشه در اثنای او وقت فریضه و وقت فریضه زیر بشه، فریضه یومی زیر بشه، باید نماز مغرب رو، باید اون نماز وقت رو بخونه، ثم یرجع الى آیات. ولو نصف در خصوص در مورد آیات وارد شده، ولی این اقهام صلات فی صلات اخرى مخالف قاعده است. به خاطر همین دلیل، به خاطر اینکه موجب زیادی قاعده هست که همون اشکال دوم میشه. و بله، و همینطور از جهت سلام که مانع از تتمیمه چون موجب اخراجه، یعنی این قسمت سلام هم اشکال سومی که مخرجی مبتلیت کلام آدمی هست. این دوتا اشکال را در اینجا فرموده. بعد یه اشکال سومی هم نسبت به این احتمال ذکر فرمودن، به اینه که بله ترکیب اینجا از باب جمع بین امور متعدده که یکیش ترتیب باشه نیست، به خاطر اینکه ترتیب معتبر در صلات ملحوظ بین تمام اجزای این نماز عشا بالاضافه الی المغرب هست. و همینطور بله، یعنی تمام اجزای نماز عشا باید بعد تمام اجزای نماز مغرب اتفاق بیفته. در محل کلام اون مقداری که ممکن هست اینی که دو رکعت نماز عشا بعد از یک رکعت از مغرب واقع بشه، نه بعد ثلاث رکعت. پس اینجا نمیشه از جهت رعایت ترتیب ما بگیم که مقتضای رعایت ترتیب اینه که حکم بکنیم به همین کیفیتی که در عبارت مرحوم سید اصفهانی اومده. مناقشه در این اشکال زائدی که اینجا فرمودن، مناقشه نسبت به این قسمت اینه که همونطور که در توضیح بعد گفته شده، این در حقیقت این قول، این وجهی که در عبارت مرحوم سید اومده اینه که این امور متعدده را ما به مقدار ممکن اگر بخواهیم رعایت بکنیم باید به این کیفیت عمل بکنیم. مقتضای جمع بین امور متعدده به مقدار ممکنه. خب بله، اینجا از جهت ترتیب ما نمیتوانیم نسبت به تمام اجزای مغرب ترتیب را حفظ بکنیم. این دو رکعت عشا بعد تمام رکعات مغرب واقع نشد، ولی بعد رکعت اول مغرب که واقع شده. اونی که در این وجه اومده اینه که جمع بین امور متعدده به مقدار ممکن یقتضی این مطلب را، و مقدار ممکنش همینه که در یک بعد یک رکعت باشه. بر این حساب اون اشکال دوم و اشکال سوم که در کلام مرمای کلی اومده اونها فی محلهی هست، ولی اون اشکال اخیری که فرمیده بودن این اشکال تمام نیست. این در قسمت آخر مسئله چهار که مرحوم سید فرموده بودن در اضابقی اقل، یعنی مثلا سرکعت الى نصف اللیل قدم العشا، در ادامه فرمودن که یجب المبادره الى المغرب بعد تقدیم العشاء اذا بقیه بعدها رکعه او از یاد. در این قسمت فرمودن که حالا دو رکعت رو که به نماز عشاء داد شخص، یک دقیقه هنوز مونده، در این یک دقیقه باید نماز مغربش را بخواند. این فتوای مرحوم سید که مبادرت به مغرب بعد تقدیم عشاء لازم هست، این مبتنی بر این هست که ما برای در وقت برای قائل به وقت اختصاصی به مبنای برای قائل به وقت اختصاصی به مبنای مشهور نشویم، قائل به مبنای وقت قائل به وقت اختصاصی به مبنای مشهور نشیم، یعنی قائل به اشتراک فی تمام الوقت بشیم. بنابر قول به اشتراک، بله، نتیجه همین میشه. نماز عشاء را که خونده، نماز مغرب هنوز وقتش هست، یک دقیقه که بخونه، قاعده من ادرکم که توسعه در او میده، نماز مغرب که انه وقع نماز مغرب در تمام وقت. ولی اگر در وقت عشاءین ما قائل به نظر مشهور شدیم که وقت اختصاصی هست، وقت اختصاصی نماز عشاء اون دو رکعت آخر نماز مغرب، آخر وقت عشاءین قبل از نصف اللیل، اون وقت فقط مال نماز عشاء هست. وقت مغرب دو دقیقه در سفر، دو دقیقه به نصف اللیل تمام شده. خب وقتی دو دقیقه به نصف اللیل تمام شده وقت مغرب، الان برای این مکلف در این فرض که یک دقیقه به نصف اللیل او متمکن از نماز مغرب شده، این اتیان به نماز مغرب اداءً حساب نمیشه. میشه از موارد اتیان به نماز مغرب بعد خروج وقتش، بنابراین که قضا هم به مواسعه هست، باید این را بله میتونه این را تأخیر بیاندازه، میتونه این را تأخیر بیاندازه تا بعد. این در صورتی است که وقت اختصاصی بنابر نظر مشهور را ما قائل بشویم، اون هم به نحو مطلق. ولی مرحوم سید چون در مباحث قبلی فرموده بودن ما وقت اختصاصی را قائل هستیم، ولی اون وقت اختصاصی را که ما قائل هستیم به این معنا که لا یجوز و مزاحمت شریکت الوقت با این صاحبت الوقت فی ما اذا لم یعت بهی، لم یعت به المکلف، در جایی که مکلف اون اتیان نکرده باشه. وقت اختصاصی که مرحوم سید قائل هست، تقیید حرف مشهوره، بله، بنابر اونچه که در کلمات محقق عراقی اومده که وقت اختصاصی را ما از دلیل در از اون مرسله داوودون فرقد استفاده میکنه، به این تقیید به ما لم یعت لم یعت المکلف به صاحبت الوقت را ما دلیل نداریم، بنابر اون نظر مبادرت لازم نیست. ولی بنابر نظر مرحوم سید که وقت اختصاصی مشهور را قائل شده ولی یه قیدی به او زده، بنابر این نظرم باز این عبارتی که اینجا فرموده یجب مبادرت به مغرب بعد تقدیم العشاء تمام می شود. صلی الله علیه و آله.